ساعت 11 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. الیزابت دوم ملکه بریتانیا پس از 70 سال سلطنت در این کشور درگذشت. مصطفی تاجزاده در بیمارستان بستری شد. کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا همچنان در مورد ایران به راه حل دیپلماتیک پایبند است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنابر اعلام کاخ باکینگهام، ملکه الیزابت دوم ملکه بریتانیا در 96 سالگی درگذشت. بنابر این اعلام، ملکه الیزابت بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی در بالمورال اقامتگاه تابستانیش در اسکاتلند در آرامش جان سپرد. ملکه الیزابت دوم 70 سال بر بریتانیا سلطنت کرد و از این حیث طولانی ترین زمان سلطنت در این کشور را داشت. پسر ارشد او چارلز 73 ساله اکنون پادشاه بریتانیا و 14 قلمرو دیگر از جمله استرالیا و کانادا است. در همین زمینه همکارم شهریار سیامی از رادیو فردا با ماست از پشت خط تلفن. شهریار، الیزابت دوم ملکه بریتانیا پس از 70 سال سلطنت از دنیا رفت. از این 70 سال سلطنت برای ما بگو، او چگونه ملکه بود؟
بله، ملکه الیزابت دوم زمانی به اصطلاح سلطنت رسید که پدرش جورج، که میدونیم فیلمی که احتمالاً بعضی ها دیدن، اون فیلم کینگ سپیچ درباره پدر ایشون هست که دوران سخت جنگ جهانی دوم رو گذرون. در اون دوران پدرش پادشاه بریتانیا بود. بعد از فوت ایشون در سال 1952 ملکه تنها دختر داشت و دختر بزرگش الیزابت دوم سلطنت بریتانیا رو به عهده گرفت و از اون به بعد ها به امروز که فوت کردن، ملکه‌ای بود که میشه گفت در امور سیاسی طبق قانون و طبق حتی فراتر از قانون در امور سیاسی دخالتی نکرد و تقریبا شما میبینید که ملکه‌ای هست که سکوت میکرده در بیشتر مواقع. برای همین میشه گفت که از یک محبوبیت گسترده‌ای در بریتانیا برخوردار بود. هرچند ما بالا پایین‌هایی در زندگی سلطنتی این خانواده میبینیم، از جمله ماجرای شاهزاده دایانا که به هر حال همسر چارلز پادشاه امروز بریتانیا بود که وقتی جدا شدن، و ماجراهایی در موردش پیش اومد که یک مقدار این خانواده از محبوبیتش در اون دوره کاسته شد. سوالاتی در مورد اتفاقاتی که به وجود اومد پیش اومد. بعد از اون هم ازدواج پرنس هریس، شاهزاده هریس بود که با یک آمریکایی، یک هنرپیشه آمریکایی رنگین پوست ازدواج کرده. هنرپیشه آمریکایی بود که از خانواده معمولی بود. باز هم اونجا یک مقدار بالا پایین داشت این خانواده و این پرنس هریس ترجیح داد که از تمام امتیازات شاهزاده بودن خارج بشه و به نوعی کنار رفت و این هم باز یک بالا پایینی بود. اما در دوران سیاسی که 70 سالی که سلطنت کرد، میشه گفت که در هیچ موردی دخالت سیاسی نداشت و همین در این محبوبیت خاصی داشت ملکه الیزابت دوم.
همینطور که گفتی، الیزابت دوم محبوبیت زیادی از طرف مردم داشت. آیا پسرش چارلز 73 ساله میتونه که مثل مادرش حمایت مردم رو داشته باشه در آینده؟
پادشاه چارلز، البته میتونم بگم اون ماجرای دایانا، پرنس دایانا رو با خودش همراه داره، در ذهن مردم هست و یک پادشاهیه که در دوران ولیعهدیش گاهی در مسائل سیاسی نظر میداده، یک جاهایی هم یک صحبت ها و جنجال هایی هم به پا میشد سر همین نظر دادن هاش در موارد مختلف. اینکه آیا میتواند محبوبیت مادرش رو داشته باشه، خب خیلی زود نظر بدیم. باید دید که چگونه در قدم میذاره در این سلطنت، سلطنتی که حالا بریتانیا طبیعتا بریتانیای 1952 نیست، برای اینکه مادرش زمانی که سلطنت گرفت با یکی و زمانی که تاج گذاری کرد در سال 1953 بود، یعنی یک ماه دو ماه قبل از ماجرای کودتای 28 مرداد. بریتانیا در یک بحران بزرگی بعد از جنگ جهانی دوم بود. میدونیم که ماجرای نفت رو داشت و اون شرکت ایران انگلیس و ملی شدن نفت ایران و ماجرای مصدق بود در اون دوران اومد و خیلی به اصطلاح مشکل داشت. ولی بریتانیا امروز بریتانیا بعد از بریگزیت خروج از اتحادیه اروپا و بریتانیا مستقل تنها در اروپا است و باید دید که پادشاه چارلز چگونه با این بریتانیا که الان با تورم و مسائل اقتصادی روبروس برخورد خواهد کرد، آیا دخالت میکنه در مسائل سیاسی یا نه. اینم بگم که پادشاه چارلز کسی هست که به ایران هم سفر کرده، بعد از زلزله بم در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به ایران سفر کرد و چون یکی از مجموعه داران بزرگ فرش ایرانی به اونجا رفت، بازار کرمان و چند تا فرش هم خرید. کسی هست که در مورد هنر و به اصطلاح تمدن اسلامی حرفای زیادی برای گفتن داره، تحقیقات کرده و در این مورد متخصصه.
سپاسگزارم. همکارم شهریار سیامی بود از رادیو فردا در مورد فوت ملکه الیزابت دوم در بریتانیا. اما در ادامه، محمد علی محمدی فرماندار همدان از بازداشت 25 نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات خیابانی به دلیل قطعی آب در این استان خبر داد. او گفته 20 نفر از اونها ساکن استان همدان نبودن و با حضور در همدان قصد ایجاد روب و وحشت و نارضایتی بین مردم را داشتند. در همین زمینه صحبتی داشتیم که با هم دیگه الان میشنویم.
استان همدان اتفاقا استانی است که به دلیل اینکه کمتر درگیری های سیاسی در اون در جریان بوده، معمولا گروه های حقوق بشری فعال نیستن و از این جهت دسترسی به اطلاعات بازداشت شدگان سخت‌تر هست. اما اون چیزی که مشخص است قاعدتا بازداشت شدگان از افراد محلی بودن که و این سخنان فرماندار بعیده که اساسا هیچ محلی از اعراب داشته باشه، چون اگر که به هر حال افراد گروه های سیاسی یا حالا حتی فعالان مدنی به نوعی در این اعتراض ها حضور داشتن، قاعدتا اطلاعاتشون منتشر می شد. برای همین افراد بازداشت شده اتفاقا از افراد معمولی بودند که هنوز اطلاعات مربوط به بازداشت اونها منتشر نشده. این آمار 25 نفر که توسط فرماندار اعلام شده آمار قابل توجهی هست، چون به هر حال ممکنه که آمار غیر رسمی بیشتر باشه. از سوی دیگه اعتراضات در همدان خیلی ملایم‌تر از اعتراضات شهرهای دیگه بوده و حتی شعارهایی هم که داده می‌شده به نسبت شعارهای دیگر شهرهای ایران شعارهای به نسبت معتدل‌تری بوده. از این جهت بازداشت این 25 نفر قابل توجه هست و نشون میده که به هر حال وضعیت مواجهه نیروهای امنیتی با اعتراض‌های صنفی یا اعتراض‌هایی که به عنوان اعتراض‌های آب مطرح میشه چگونه هست. این هم که فرماندار گفته به علاوه 20 نفر از افراد ساکن استان همدان نبودن، معمولا ادبیاتی است که مقامات جمهوری اسلامی برای زیر سوال بردن اعتراضات مردمی ازش استفاده میکنن، چون حتی مثلا اگر اعتراض سیاسی در جریان بود ممکن بود که این گفته شه که مثلا فلان گروه سیاسی وارد این موضوع شدن و میخواستن اعتراضات را به تعبیر مقامات حکومتی منحرف بکنن. اما اینجا اعتراض کاملا اعتراض موضوع آب ده و به هر حال کاملا هم مشخص است که تنها گروهی از مردم میتونن در این اعتراضات شرکت کنن که به نوعی از مشکل قطعات به سطوح اومده باشن و شعارها هم اساسا شعارهای سیاسی نبوده که گفته بشه مثلا افرادی از مناطق دیگر میخواستن در این تجمعات شرکت بکنن.
با گذشت حدود 4 هفته از بحران قطع آب لوله‌کشی همدان و با وجود وارد شدن ده‌ها چاه جدید به مدار آبرسانی، آب مناطق گسترده‌ای از این شهر همچنان گاهی تا 20 ساعت در شبانه روز قطعه و شهروندان هم میگن آب لوله‌کشی، آب لوله‌ها قابل آشامیدن نیست. قبل از اون هم استاندار همدان گفته بود که پروژه انتقال آب به شهر همدان باید تا پایان مرداد امسال تکمیل بشه، اما ما دیدیم که در طول 17 سال گذشته فقط 40% از این پروژه انجام شده. خب مردم برای حل این مشکل باید به کجا اعتراض کنن و این پروژه قراره کی تموم بشه؟
استاندار همدان وعده داده که فاز اول این پروژه تا 2 هفته دیگه به بهره برداری میرسه، اما حتی اگر این پروژه هم افتتاح بشه به هر حال مشکل آب خیلی خاص‌تر از این حرف هاست بخواد با این پروژه حل بشه، چون که بر اساس گزارش‌های مقامات رسمی سد اکباتان که تامین کننده بخش عمده آب همدان بوده اکنون فقط 8% آب داره و به تعبیر خبرگزاری ایسنا این سد کلا خشک شده. از این جهت این پروژه های آبرسانی هم پروژه های موقتی هستند، چون معمولا پروژه های انتقال آب به هر حال باید به شکلی باشن که اون سرچشمه آب دارای آب کافی باشه، اما معمولا این پروژه ها به گونه ای هست که اون سرچشمه هم بعد از مدتی خودش خشک میشه و دچار مشکل میشه. این چاه هایی هم که به هر حال وارد میدار تامین آب شدن اساسا کیفیت لازم رو ندارن، چون که آب چاه ها حتی در شهرهای دیگه که معمولا استفاده میشه بیشتر در موارد ضروری هست نه در موارد دائمی. همچنین این چاه ها قاعدتا قبلا برای مصارف کشاورزی استفاده میشدن و نمیتونن به صورت دائم برای تامین آب شرب استفاده بشن. مشکل آب همدان مثل مشکل خیلی از دیگر شهرهای ایران این هست که دیگه به دلیل مصارف بی رویه‌ای که در به خصوص بخش کشاورزی وجود داشته و دم آبرسانی مدرن و عدم بروز شدن شبکه های آبیاری و همه اتفاقات دیگه اساساً آبی نمونده که بخواد منتقل بشه و این پروژه ها هم اساساً مقطعی هست، ممکنه که در آینده تکرار بشه. برای حل مشکل آب مقامات جمهوری اسلامی باید یک سری تصمیمات اساسی بگیرن و یک سری اتفاقات خاص بیفته که در هیچ دولتی این اراده وجود نداشته و بعیده که در دولت آقای رئیسی هم این اراده وجود داشته باشه.
گفتگویی بود با احسان مهرابی خبرنگار سیاسی در مورد بازداشت 25 نفر در اعتراضات خیابانی در همدان. اما در ادامه خبرها، همسر مصطفی تاج‌زاده در توییتر اعلام کرد که این زندانی معترض روز پنجشنبه در بیمارستان بستری شده است. به نوشته فخری محتشمی پور، مصطفی تاج‌زاده در 48مین روز از روزداری اعتراضی به بازداشت غیرقانونی و محرومیت از حقوقش امروز در بیمارستان بستری شد. بنابر آخرین اعلام مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، مصطفی تاج‌زاده با 3 عنوان اتهامی یعنی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبروست. سخنگوی شورای امنیت ملی در کاخ سفید میگوید جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همچنان در مورد ایران به راه حل دیپلماتیک پایبند است. جان کربی در این باره اظهار داشت توافقنامه هسته‌ای با ایران همچنان خلأهایی دارد و ما مشغول رد و بدل کردن پیام و مذاکرات فعال در این باره هستیم. با این همه سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا تاکید کرد که شکیبایی ایالات متحده برای رسیدن به توافق با ایران ابدی نخواهد بود. وی در این باره افزود رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که اگر توافقی با تهران حاصل نشد، گزینه‌های دیگری برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای وجود خواهد داشت. به دنبال به ثمر نرسیدن مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام، آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در آخرین گزارش خود بر عدم همکاری تهران برای روشن شدن ابهامات در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. بر اساس یک مطالعه اقلیمی، افزایش دما در منطقه خاورمیانه 2 برابر میانگین گرمایش جهانی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گزارش این مطالعه که پیشاپیش در کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در سال 2022 منتشر شده میگوید 400 میلیون نفر در خاورمیانه در معرض موج‌های پی در پی گرمای شدید هوا، خشکسالی‌های طولانی و بالا آمد سطح آب دریاها قرار گرفتند. محدوده جغرافیایی این مطالعه از یونان و مصر در غرب تا ایران در شرق را در بر می‌گیرد و کشورهای سوریه، لبنان، اردن، عراق، کویت، بحرین و امارات را شامل می‌شود. بر اساس نتایج این مطالعه تقریباً تمام حیطه‌های زندگی به شدت تحت تأثیر آب و هوای گرم‌تر و خشک‌تر قرار خواهد گرفت و در نتیجه آهنگ مرگ و میر سرعت می‌گیرد میشود و نابرابری بین جمعیت فقیر و ثروتمند به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در سال 2022 قرار است از 15 تا 27 آبان ماه در شرم الشیخ در مصر برگزار شود. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. همینطور که گفتیم، الیزابت دوم ملکه بریتانیا پس از 70 سال سلطنت در این کشور درگذشت. برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم میتونید مراجعه کنید.